الله الرحمن الرحیم. خارج فقه مسائل مستحدثه، بحث قواعد در بازی های رایانه ای 15 آذر 1400.
خب با این صحبت مقدماتی که قبل از همین لحظاتی با حضرات داشتیم، لازمه که این توضیح رو بدم که ما هنوز وارد مباحث فقهی و استدلالی و استنباطی یک مسئله از مسائل بازی های رایانه ای امسال رو میگم ها نشدیم. سال گذشته ما بحث تعاملات مالی رو مفصل بهش پرداختیم، اونچه که در واقع هر جایی بحثی به ذهنمون میرسید و میشد بحث کردیم. بعضی جاها هم خودم گفتم این باید بعداً بهش پرداخته بشه و گذاشتم، هنوز صوری را خودم طراحی کردم، هنوز بحثشو نپرداختم بهش. و البته یکی از عزیزانمون هم یه پایان نامه‌ای رو در تعاملات مالی داره می‌نویسه و امیدواریم که با کمک اساتیدی که میره بالاخره این برانور مطالعه بیشتری میکنه، هم او به ما کمک کند هم ما به او کمک کنیم. یعنی اینجور نیست که ما فکر کنیم که حالا چیزی که در اینجا گفته میشه فعلا دیگه بحثها تکمیل هست. نه، هنوز من احساس میکنم تو بحث تعاملات مالی بحثا مونده. خلاصه اون عزیزمونم انشالله اون رو اگر چنانچه تونست بلکه زودتر تکمیل کنه، تا که ما رو در یک کار مفصلتری که فراتر شاید از اون یک پایان نامه باشه یاری کنه، که اونجا انشالله بهش خواهیم پرداخت، به بحث تعاملات مالی، و احتمال داره که مثلا در سالهای آینده منتشر هم بشه. و حتی من به این عزیزمون پیشنهاد میکنم که در پایان نامش سعی کنه خیلی مفصل و خوب آنچه که در توانشه چیز کنه، بعد این رو منتشر کنه، حتی انشالله اجازهش هم از خود مثلا حوزه یا غیره بگیره و منتشرش کنه، چون الان جامعه فعلی ما نیاز داره. این یک بالاخره عرضه علمی میشود دیگه، خیلی مفید خواهد. خب ولی ما امسال اصلا وارد حل یک مسئله به نحو تفصیلی نشدیم. سرش هم این بود که ما اول به مباحثمون گفتیم و بعضی ها امروز در قسمت حوزه ما گفتن ما میخواییم که بحث بازی های رایانه ای رو به عنوان یک فقه معاصر قرارش بدیم، ولی دستمون از مسائلش کوتاهه. لطف الهی بود که ما از یک سال پیشش به این فکر افتاده بودیم که مسائل بازی های رایانه نظاممند عرضه کنیم و داشتیم جای خودش کار میکردیم. گویی که ما 4 سال پیشش هم خودمون یک نظامی رو برای مسائلش عرضه کردیم، ولی بالاخره برای اون در حد کلاس هامون بود، در حد درس بود، در حد بحث بود، ولی برای جامعه علمی عرضه نکردیم. وقتی که این رو خواستن بنده نیاز دیدم که برای اینکه تبیین بشه مسائل بازی های رایانه ای، هم برای خودمون، هم برای اونهایی که میخوان مطالعه کنن در این زمینه، هم برای اونهایی که میخوان تصمیم بگیرن در این زمینه، این به خوبی تبیین بشه. ولی ورود به این کردیم که مسائل بازی ها رو مفصل بگیم چه مسائلی داره، نه که حلش کنیم. تو همون مسیر داشتیم صحبت میکردیم و بحث میکردیم تا رسیدیم دونه دونه این مسائل رو طراحی کردیم. مسائلی که مربوط به اهداف بازی ها بود، مسائلی که مربوط خود بازی ها بود و مسائلی که مربوط به آثار. فعلا تو خود بازی ها داشتیم اون عناصر بازی ها رو دونه دونه، اون 7 عنصری را که ما برای بازی ها تعریف کرده بودیم، داشتیم هر کدامش رو به تنهایی میگفتیم مسائلی داره. بهش شروع کردیم به تبیین تا رسیدیم به این بحث قواعد بازی ها. به قواعد بازی ها که رسیدیم، من لازم میدونم که در خصوص قواعد، یعنی لازم دونستم که در خصوص قواعد اون اقسام کلی مربوط به قواعد رو بگم و مسائلش هم زیرش تبیین بشه. تا اینجا عرض کردیم که قواعد خودش دسته هایی داره. این دسته بندی قواعد هم با یک نگاه فقهی دسته بندی شده، و الا قواعد بازی رو چند جور برید سراغ بازی سازها، شاید اونا هم برای خودشون تقسیماتی داشته باشن. خوبم هست که اتفاقا گاهی از بازی سازهامون دعوت کنید، حتی تو همین بحثمون، همین بحث صبحمون بیان اینجا حرف بزنن، یا توی نشستی بیان صحبت کنن. اینا در فکرش باشید، هر کدوم از گروه ها به تناسب خودش در واقع در فکرش باشه که از عزیزان بازیساز دعوت کنه بگه خب واقعا عناصر بازی ها که شما شروع کنید به ساختنش فرض کنید، میرسید به اینجا که میخواهید اون زبان بازی رو تعریف کنید، اینها چه تقسیماتی دارید، چه تعریفی دارید، چه تقسیماتی دارید، بالاخره از اونها باید باخبر بشیم، چه بسا اون تقسیمات از جهاتی برای ما مهمتر و موثرتر باشه در بحث فقهی. توجه کنیم که اونها این لازمه. ما یک مطالعه بیرونی داریم میکنیم بازی را، یعنی ما داریم بازی را نگاه میکنیم و هی اجزاشو در میاریم، اما کسی که توی بازی هاست و داره بازی را میسازه ببینیم اون چه نگاهی داره، اون را هم حتما در برنامه همون باشه. بیم ما اومدیم قواعد بازی را از شبت که تقسیم کردیم به یکی قواعدی که تعریف کننده اون ابزار بازی هستن که خیلی از بازی ها داشتن، یکی هم اول بازی میگن با کدوم کلید حرکت کن با کدوم، اینا ما میگیم تعریف کننده ابزار بازی. یک سری قواعدی هم هست که توی اجزای بازی به اجزا نقش میده که فلان چیز مثلا نقش چی رو داشته باشه، فلانی نقش مثلا سرباز رو داشته باشه، فلانی نقش ابزار بازی رو داشته باشه، فلان مثلا اسلحه رو داشته باشه، فلان همینجور هی تعریف میکنه. اینجور اینا نقش های بازی رو در واقع تعریف میکنه و یک سری قواعد گفتیم پیشبرنده بازی هستن، یعنی میگه این بازی روند پیشرفتش چگونه هست، با چه ضوابطی پیش میرود، مرحله اولش چگونه است، مرحله دومش چگونه است، دیگه کاری به نقش دادن ها نداره، ولی قواعد رو به این نحو طراحی میکنه که بعد از چه چیزی چه اتفاقایی باید بیفته و وارد مثلا مرحله اول بشه، بعد از چند چه کارهایی وارد مرحله دوم بشه، این قواعد پیشبرنده هست. و یک سری هم که میشه نوع چهارم دیگه، قواعد جهت دهنده بازی، جهت دهنده هستن، جهت دهنده مهمه، خیلی هم مهمه این قواعد جهت دهنده. این جهت دهنده از این جهته که مثلا ها در تعاملات مالی شما که پولی پرداخت میکنید به چه جهتی دارید پول پرداخت میکنید، این پول میگیرید به چه جهتی میگیرید، جایزه ای که بازی میدهد به چه جهتیه، جهتش آیا تشویق و جایزه است، جهتش بحث گاهی اینه که تعیین میکنه قمار هست یا نه، این قواعد جهت دهنده. ولی این تقسیمات چهارگانه ای که ما آوردیم برای قواعد استقراءن به دست آوردیم با نگاه فقهی، دقت کنید استقراءن با نگاه فقهی، یعنی اومدیم با این نگاه که کدامشون، یعنی چند نوع قواعده داریم که میتوانند در حکم فقهی مؤثر باشند، با این نگاه ما اومدیم تقسیم کردیم. بعضی هاشون چه بسا هیچ تأثیر نداشته باشن، ولی بعضی دیگه تأثیر داشته باشن، بعضی ها زیادتر تأثیر داشته باشن. خب اینجا داشتیم در اون قواعد دسته دوم که قواعد نقش دهنده بود بحث می‌کردیم، گفتیم چند تا مسئله داره، یکی از مسائلش گفتیم ببینید تو قواعد نقش دهنده باید از جهت محتوای نقش مسائلشو طرح کنید، از جهت خود محتوای نقش، محتوای نقش رو اومدیم گفتیم ذیلش بیارید، بحث ضوابط کلی محتوای نقش رو اینجا باید طراحی کنید، بعد بحث معیار ناسازگاری با عقل و شرع رو، هر نقشی چگونه سازگاری داشته باشه نداشته باشه اینجا باید طراحی بشه، بعد تطبیقاتش هم همینجا که حالا نقش غیر مجاز چیه، نقش کاراکتر غیر مجاز چیه، نقش و کاراکتر غیر مجاز، ما اینجا ذیل این گفتیم، اینا مسائل مربوط به تازه قواعده. این ذیل قواعد نقش دهنده هست، منتها بنده یک بخشی رو ورود به شیوه حل مسائل هم کردم اینجا، یعنی به اون مسائل داشتم طراحی میکردم، خواستم بگم یه جورایی بدونید اینا با هم واقعا بحث‌های فقهی داره، خواستم بحث‌های فقهیشو فتح باب کنم دیگه، یکی دو جا به خصوص در همون بحث معیارها من رفتم یه بحث اصولی رو براتون هم تبیین کردم که انشالله در جای خودش از من طلب کنید، هم بحث اون سیره متشرعه، هم ارتکازات متشرعه، سیره عقلا، ارتکازات عقلا، اینا خیلی در بحث بازی های رایانه‌ای به دردمون میخوره، حتی بحث حکم عقلی، حتی حکم عقلی هم گفتیم در بحث بازی ها به دردمون میخوره. حالا ایشالله دیگه تفصیل بحث ها ایشالله میمونه در جایی که من خواستم وارد این بحث ها بشم دیگه، یا هر عزیزی که مسئله رو برداشت ما در کنارش باید بهش بپردازیم. مسائل تموم شد، شما یه رصدی میکنید ببینید، اولویت بندی کنید من از کدام مسائل شروع کنم یا خودم بپردازم بهش اولویت بندی کنم. یعنی شما و بنده نگاه میکنیم ببینیم نیاز جامعه فعلی کدام قسمتش بیشتر هست که در اون زمینه ما وارد بحث بشیم، اولویت بندی کنیم مسائلش رو. شاید بعضی مسائل مربوط به تربیتی باشه، لازم نباشه بنده اصلا ورود بهش بکنم. یه بحثی هم بحث فقهیه، الانم مورد نیاز بازی ساز ماست، اینا رو باید زودتر بهش بپردازیم. حالا نظم مسائل یک بحث، اما نظم گفتن مسائل بحث دیگریه. ما خود مسائل وقتی میخواییم پیاده کنیم با همین انسجامی که بنده تعریفش کردم بهش پیاده میکنیم، اما امکان داره تو پرداختن به اینها اولویت هامونو سوا کنیم بالاخره. این در خصوص عوامل نقش دهنده، تا قواعد نقش دهنده تازه. حاضر قواعد نقش دهنده را محور دوم، محور کلی بحث در قواعد نقش دهنده که از جهت اهدافه، از جهت اهداف، اهداف نقش دادن. ببینید اهداف نقش دادن ها، این قطعا فقط و فقط این قسمتش مربوط می شود به بازیساز، شرکت های بازیساز، ولی اثر میگذارد در توزیع و مصرف. اینجور نیست که فرض کنید ما میگیم این مسئلهش مخصوص تولید بازیه، شما بگید پس دیگه اینجا ما مسائل مربوط به توزیع و یا مصرفش نداریم. نه، اگر اینجا شما به یک حکم فقهی رسیدید، اون توزیع و مصرفش هم چه بسا از همین پیروی کنه. ولی این مسئله حیثش حیث مربوط به تولید کننده هاست، از اونجا باید شروع کنیم. خب اینجا در خصوص اهداف نقش دادن هم باید ما ببینید باز ضوابط فقهی برای اهداف نقش دهی رو اینجا اصلا بیاریم. ضوابط فقهی شو دقت کنید، ما فنیش جای خودش دیگه، ضوابط فقهی در اهداف نقش دادن. یکیش اینه که رعایت مرزهای جذابیت. اجازه بدید درست‌تر بگم، جذابیت یکی از اهدافه، جذابیت سالم یکی از جذابیت یکی از اهداف نقش دادنه. یعنی افراد ازشون بپرسی بگی چرا این نقش رو دادی، میگه میخوام بازی جذاب‌تر باشه. یکی از اهداف نقش دادن جذابیت بازی هست. حالا در خصوص این جذابیت، ضابطه فقهی برای این هدف، دقت کنید بچه دو شد ارتباط حرفم، جذابیت شد هدف، ضابطه فقهی برای اهداف نقش دادن میگیم اون سلامت و رعایت حدود جذابیته. سلامت و رعایت حدود منظورتون چیه؟ سلامتش منظورمون این هست که باید منطبق با عرض شود که احکام عملی باشه و رعایت مرزهاش هم همون حدود شرعی هست. سلامتش رو باید گروه تربیتمون مشخص کنه، یعنی بیاد بگه اگر گروه تربیت فرض کنید به عنوان یک متخصص بگه آقا این جذابیتش به اندازه هست که مخربه، همون قوطه بدی که مثال میزنید خودتون، مخرب هست، آقا این جذابیت رو طوری تنظیم کردن که احتمال میدم در آینده همین چیز و چیزا باشه، بازی را به گونه ای طراحی کنند که اثر حتی شراب خوردن رو بدهند. میتونن این کار رو بکنن. کسی که میاد ژن رو طوری میاد دستکاری میکنه کاملا رنگ چشمهاش رو هم از همون هنوز تو رحم قرار نگرفته میتونه اصابت که تنظیم کنه، مطمئن باشید این دانشی که به این سرعت پیش میرود میتواند کاری بکنه که با نگاه به رنگها، با نگاه به بعضی از نمیدونم حالا بالاخره اون تأثیراتی که روی اعصاب داره قبوله، میتواند بیاد شبیه سازی کنه همون تأثیری که شراب روی اعصاب میگذاره، حالا یه چیز دیگه همون تأثیر رو بگذاره. اینا میتونن بهش برسن. حالا اینکه شما ها میفرمودید که تو این مسیرم قرار گرفتن، حتی این کارم کردن یه جورایی دیگه، حالا و تو موسیقی این کار رو کردن طبیعتا. تو موسیقی آخر قدیم هم بوده، موسیقی مثل شراب تأثیر میکرد و اصلا علت این که غنا را حرام کردن یک نگاه همینه، میگن غنا واقعا موجب همون سرمستی میشد و لذا طرف بلند میشد کارهای مستی میکرد، غیر عاقلانه میکرد، کارهایی که مستها میکنند انجام میداد و اصلا امثال مرحوم اصفهانی و حضرت امام غنا را با همین تعریف حرام میدونند. یعنی غنایی که اینجوری باشه حرامه، بقیه اصلا غنا نیست یا حرام نیست. بله، یکیش اینه که پس اون بحث راجب جذابیتش ما باید ضابطه تعیین کنیم. یکیش هم سازگاری هدف، نه دیگه جذابیت، سازگاری اهداف با اعتقادات اسلامی. اهداف نقش دادنمون باید با اعتقادات اسلامیمون سازگار باشه. مثلا گاهی اهداف برخلاف اعتقادات اسلامیه، یعنی هدفش ترویج شرک، مثلا هدفش ایجاد محبت به مثلا فرض کن دوگانه پرستیه، خب اینا برخلاف اعتقاداته. سومیش بدور از مخالفت التزامی، مخالفت عملی رو اینجا نمیگیم چون بحث هدف رو این حرفا در مقام اهداف، چون تو چیزه گفتیم، اولش هم گفتیم، تو جذابیت گفتیم، ولی کلن اهداف نقش دادن باید به گونه‌ای باشه که مخالفت التزامی چیز نداشته باشه، با شرع مقدس نداشته باشه. التزامی با اون اعتقادات چه فرقی میکنه؟ اعتقادات خب مربوط به اعتقادات دیگه، مربوط به کلامه، ولی التزامی مربوط به فقهه. در فقه ما دو جور مخالفت داریم، یکی مخالفت عملیه که خب اون که درست، مخالفت عملی حرام، تو بحث اهداف بهش نمیخوایم بپردازیم، ولی کسی که در مقام اهداف اهدافی دارد که التزام به احکام دینی نداره، یعنی هدفهاش طوری تنظیم شده، هدفهایی را که میشماره میدیم اینا برخلاف التزامات فقهیه، یعنی کسی که نمیخواد مثلا شرابخوری بکنه، ها شرابخوری نمی کنه، ولی در واقع هدفش این هست که فکر این که شرابخوری حرامه را یا شرابخوری را عادی سازی کنه، یه جدایی این فکر حرام بودنش را از ذهنها بیرون کنه، هدفش این هست که این رو عادی جلوه بده، هدفش این هست که قمار رو عادی جلوه بده. اصلا چه بسا یک بازی ساخته فقط برای این که یه مقدار قمار رو به صورت خیلی عادی و طبیعی در جامعه باش نگاه کنن، حالا عمل کنن یک بحثه ها، اونا که عمل میکنه خب مخالفت عملی میشه، ولی تو هدفت چیه؟ میگه من میخوام اینو عادی سازیش کنم. بی حجابی رو، نقش ها رو، مخصوصا اینا برای این منظور هستن گفتیم ها، ولو خودش بی حجابی نمی کنه، چون که تو خب توی بازی ها که همش تصاویر دیگه، اینکه بی حجابی نیست که، بی حجابی باشم یعنی حرام نیست، یک نقاشی دیگه، یک نقاشی حالا با لباس بی لباس هر چی، این که حرام نیست که عکس یک مثلا دختر بچه مثلا فرض کن بدون لباس با یک شورت مثلا نشون میده یا پسر بچه، فرقی نداره، این که حرام نیست که، این بی‌حجابی که نیست که، ولی هدف این که این نقش ها رو در بازی قرار داده، این چنین نقش ها رو در بازی تعریف میکنه، گاهی موسیقی های رو توی قواعد بازی قرار داده، گاهی نمیدونم صحنه های رو تو بازی آورده، همه اینا هدفش چیه؟ اینه که میخواد اینها عادی بشن. این مخالفت التزامی میشه، یعنی میخواد تو ذهنها بکاره که اینا حرام نیست، اینا اشکال نداره، اشکال نداشتن رو میخواد تو ذهنها بکاره. دقت کنید، بله، اگر چنانچه اهدافی که اینم یکی از ضوابطه که بیاریم، من یادم رفته این رو اینجا ثبتش کنم، اهداف گاهی بگونه ای اگر باشه که اینها رو بکشاند به مخالفت عملی، یعنی بشود سوق دهنده اهداف، باید ضابطش میشه بازدارنده از گناهان باشه، اهداف وادارنده و سوق دهنده نباید باشه، بدور از اهداف، بدور از نقشه های سوق دهنده و اینها باید باشه. یعنی چی شد؟ من جمعش کنم، هدف طرف اگر هدف سوق دادن به مخالفت عملی باشه، این نادرسته. پس ضابطش این میشود که هدفی را که این گروه بازیساز دارن باید یک ضابطون بالا بنویسن برای خودشون، آقا در بازی در نقش قهی هامون باید چند تا چیز رعایت کنیم، یکیش هم اینه که این نقش های ما به گونه ای نباشه که اینا رو وادار کنه به مخالفت کردن، وادار کنه به گناه کردن. اون اولیه میگفت چه بسا طرف میخواد بگه نمیخوام انجام بدن، ولی میخوام این دید که آقا این حرام است، اینا رو از ذهنشون پاک کنم، اینجور نگاه نکنن به مسئله. ولی در دومی چه بسا نمیخواد، اصلا واقعا هم میگه من نمیخوام بگم این حلاله، ولی عملا یه کارایی کرده، یه جوری نقش داده که عملا داره منتهی میشود. جدا میکنم، چرا جدا میکنم هم سرش رو بگیم ها، یعنی گاهی واقعا طرف بازیساز قسم میخواد و میگه من قسم این نبود که این کار اینو من حرام میدونم، نمیخوام این مثلا اینها برن کار حرام انجام بدن. میگیم بابا تو این روشی که در پیش گرفتی در بازیهات به اونجا منجر میشود، پس از ابتدا توی ضابطه مقاصد برای مقاصد خودت ضابطه ای تعیین کن، یکی از ضابطه برای مقاصدت و اهدافش این باشه که بازی را طوری نقش دهم که منجر به مخالفت عملی نشود. خب این یه مسئله است، مثلا جدی هم مثلا بحث اهداف باید بیاد تو بحث نقش دادن ها. دقت کنید توی اون قواعد نقش دادن ها ما باید بحث اهدافش رو براش باز کنیم، برای تو الگوی اینایی که من ریز شدم یادتون باشه اصلا علت این که بنده مسائل ریز میکنم چیه دیگه، بارها عرض کردم میخوام اون الگویی که ما میخوایم بدیم برای بازی سازی اسلامی کامل باشه. حتما باید شما در قسمت هر قسمتی تمام نقاط ابهام رو پاک کرده باشید و روشنش کنید. از جمله نقاط ابهام ما اینه که نسبت به بازیسازهامون روشن کنیم که آقا شما باید حتما برای نقش دادن هاتون اهداف پاکی داشته باشید و اون اهداف چه فایده‌ای داره؟ اهداف هیمنه دارد بر بقیه امورشون، اون باعث میشه که برای اینها جهت بدهد چه بکنن چه نکنن، که شاید به ذهن شما نرسه. اون خودش میگه خب اگر هدف من اینه، این مثلا نقش قطعا مخالف با اون هدفمه، اون دیگه مثل بقیه مسائل که بگیم تشخیصش به عهده مکلفه، اون آقای بازیساز دیگه خودش باید تشخیص بده. ما بگیم شما هدفت این باشه که طوری نقش بدهی که مردم به تازه به امور دینی علاقمند بشن، حالا این ترجیحاً ولی حتما بگو نسبت به امور دینی زده نشن، نسبت به کارهای حرام علاقمند نشن، یک اون التزامش، دو انجامش ندن. بعضی از این چیزا طوری میان طراحی میکنن که طرف هم علاقمند میشه و هم انجام میده، تو همون بازی انجام میده. بله عادی سازی منظورم ببینید، ترویج تو عمله، ترویج مربوط به مقام عملشه، ولی گاهی هست که زمینه ترویج این است که عادی سازی کنید. شما اگر شما بخوای در زمینه مثل مقدمات حرام میشه، یعنی خود ترویج حرام، خب این مخالفت عملیه. آره دیگه، شما میخوای در عمل اونها این رایج بشود، یک موقع از طرف قسم هم میخوره میگه آه من نمیخوام رایج بشه این، ولی من این رو چون فرض میکنید ها، فرض کنید که این آقا میگه من، فرض کنید این امور رو که شما میگید حرامه منم میگم حرامه، خب دقت کنید، ولی بازی رو طوری چیده است که ناخواسته داره اینو القا میکنه به این بازی کن که آقا این حرام نیست که، اینم حرام نیست. ازش میپرسیم الان تو تو بازی، الان تو مثلا اونجا توی قسمت بازی ها میبینیم که یک، این زن داره با لباس ناجور میگرده، دو، روی میزش هم شما کاسه شراب گذاشتی، یعنی یک بسته یک شیشه رو گذاشتی، تصویرش رو تو بازی روش نوشته شده که این عرق مثلا فرض کن هست، مست کننده است، هست. خب اینا یه پیامی داره برای این. آیا تو اینا حرام نمیدونی؟ میگه چرا، خوردن شراب که حرامه، اینا رو تو خونه خودشون هست، لباسش پوششش اینه توی خونه هستن، و نمیدونم این شرابی که دارید میگید اینها، من که نگفتم این جایزه، که میخوام بگم فرهنگ اینها این گونه هست، اینا اینطوری هست. من دارم یک بازی را که مثلا تو شهر انگلیس داره بازی میکنه طرف، دارم اونجا را دارم طراحی میکنم، بازی طرف سوار میشود، میرود انتخاب کرده تو قاره انگلیس باشه، زندگیشو تو بازی رو طوری طراحی کردم که میتونه انتخاب کنه تو کدوم کشور میخوای زندگی کنی و همونجا هم بازی کنی. این انتخاب کرده انگلیس رو، فرهنگ انگلیس این گونه است. ولی میگه من حرام رو حرام میدونم. ببینید، میگم خب همین، ولو این که تو حرام هم میدانی، ولی با این عملت در این بازی داری سر و کار داشتن با شراب و حالا اون پوشش که میگی تو خونه است، حالا جای خودش، ولی سر و کار داشتن با این شراب و این حرفا رو داری عادی جلوه میدی. اینجا عادی جلوه دادن دو بحثه، یکی این که عادی جلوه میدهن آیا در واقع منجر به این میشود که عمل شراب خوری زیاد بشود، این میشود اون ترویج حرام، که من با این عادی سازی دارم ترویج حرام میکنم. دوم نه، فقط دارم چیکار میکنم، میخوام بگم که عملا این اتفاق میفته که میگه آقا این چیز مهمی نیست، بودن این امر مهمی نیست، این چیز حرامی نیست. همین که داره منتقل میکند به طرف مقابل که این امر حرامی نیست یا زیاد مهم نیست، حالا اگه کسی شرابی تو خونش باشه نباشه، اینجوری داره جلوه میدهد. اگر منجر به عملیش بشه سر از ترویج حرام در میاره. اگه شما بگید نه منجر به اون نمیشود، ولی خب قبح قضیه رو داره میریزه، یا اینکه قبحش هم نریزه داره القا میکند به او که این امر عادی است. تفرقش با ترویج حرام این شده، در ترویج حرام تحقق بیرونیش مهمه، تا تحقق بیرونی اتفاق نیفته ما ترویج حرامی صورت ندادیم، حتی حکمم مترتب بر اینه. یعنی اگه شما هزار جور کار بکنی ولی در خارج حرام رواج پیدا نکنه، نمیگن شما ترویج حرام کردید، ولی من میگم یک بسته یک چیز دیگه ای هم داره، اونم باید بگید حرامه، و اون این است که شما بخواهید مخالفت التزامی به احکام دینی را هم ایجاد بکنید، ولو در عمل اتفاق نیفتاده، اما در ذهن طرف کاشتی که این گونه امور کار قبیحی نیست، شرعاً کار حرامی نیست. این هم نباید باشه تو اهداف بازی سازها، چون نگاه تربیتی اگه بکنن که دیگه روشنه، تربیت کرد من این رو مشکل میدونه، ولی نگاه فقهیش رو دارم میگم. از نگاه فقهی اگه بخوایم بگیم، میگیم آقا یکی از ضوابط اهداف بازی ساز نقش دادن های شما باید این باشه که منجر به مخالفت التزامی هم نشه، دوری از مخالفت التزامی. مخالفت التزامی هم باز دو دسته کردیم، گفتیم یکی مخالفت با اعتقادات، اون یکی دوم مخالفت التزامی با احکام فقهی. چه فرقی میکنه عزیزان؟ اعتقادات واجبه ولی التزام به احکام فقهی واجب نیست. التزام به احکام فقهی واجب نیست. لازم نیست کسی معتقد باشه شراب حرامه. آفرین. نه، اونجا که نیت شرط نیست دیگه، بله اونجا که نیت اون جزء عمل میشه. موافقت التزامی در فقه مطرح نیست اصلا. ولی دو شما تجری رو بحثش رو مطرح میکنید دیگه، موافقت التزامی خواسته نشده، پس چرا شما اینجا میگید جزء ضوابطتون این باشه؟ این از کجا وردی؟ شما که نگاه فقهی داری. جواب از اون جهت که زمینه عمله، از اون جهت که مقدمه عمله. ما که میگیم نباید این ضابطه رو میدیم، نباید شما طوری نقش دهی که حتی مخالفت التزامی رو ایجاد کنه، برای اینکه مخالفت التزامی زمینه مخالفت عملیه. ما از باب مقدمه حرام حرامان، ما از اون باب ها داریم اینا میگیم بیاد. گرفتید چطور شد؟ چرا ما حالا این ضابطه رو در واقع میگیم حتما بچینیم، نه اینکه توی یک آقای از اون طرف برنگرده بگه شما که تو فقه که میگید موافقت التزامی لازم نیست، شما مهم این است که شراب نخوری، اما امکان داره بنده قائل به حرمتش نباشم. اصلا قائل چیه؟ نه من صاحب قول نیستم، مقلدم، مرجع تقلید من گفته حرامه، ولی من میگم چه حرامی، من اصلا قبول ندارم ولی دوست ندارم بخورم. به من میگن این همون تجربه دیگه، اگر من دوست داشتم میخوردم، من بدم میاد از شراب. خب این کار حرامی انجام نرده، ترویجم نکرد، نرفت این برون بر بشینه بگه آقا حرام نیست، برید بخورید، بیاره هی مثلا نشون بده و مردم هی ترویج بکند، نه. پس از چه جهت میگیم حتی اینو ما نباید؟ از این جهت که داریم برای عرضه عمومی میخواییم بازی درست کنیم، در عرضه عمومی خودمون نباید به گونه حرکت کنیم که این نگاه را ایجاد بکنیم که آقا حرام نیست، چیزی که حرامه رو بگیم حرام نیست. همونجا میگیم اون شخصی هم که خودش شراب نمیخوره میگه بدم میاد، حق نداره بیاد بیرونم داد بزنه بگه آقا حرام نیست ولی من نمیخورم. این باعث چی میشه؟ زمینه ترویج حرام میشه. خودش ترویج حرام نیست، زمینه ترویج حرام میشه. حالا ظرافت دوتا را متوجه شدید جناب آقای که ترویج حرام خودش حرامه، ترویج حرام خودش حرامه، ولی من میگم آره، ولی زمینه سازی برای ترویج حرام هم میگم اشکال داره، حرامه. این زمینه سازی برای ترویج حرامه. مخالفت عملی اگه بکنه و در بازی ها بخواد منتشرش کنه میشه مخالفت، این ترویج حرام. ولی وقتی طوری نقش ها را چیده است که عملا باعث میشه طرف فکر کنه که نتیجتاً ها کلمه عملا رو میگیم، نتیجه این بازی ها میشود که طرف دیگه التزاماً تو ذهن خودش معتقد به این نباشه که اینا حرامه، میگه اینا معلومه که حرام نیست دیگه. این را کاش در ذهن طرف، این اشکال داره. چرا اشکال داره؟ چون این مقدمه حرام میشود، این در مسیر اسباب حرام قرار میگیره. نه شرعن، چون عقلن اگر چنانچه به حد قبح برساده، عقلن چون در بعضی از مسائل مثلا شراب خوری حکم عقلی نداره، شراب خوری عقلن اگر ما به اندازه کمش که موجب مستی نباشه، عقلی که اونو حرام نمیدونه که.
نه مقدمه، این
نه 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 اینا اصلا اون مقدمه از باب، خیلی ممنون، اینم نکته خوبی بود اشاره فرمودید. ببینید ما از باب مقدمه که گفتیم، در اصول که میگیم مقدمه حرام حرامه، اونجا همه مقدمات شکه نمیگیم حرامه که، اونجا تو اصول. چرا؟ چون که همه مقدماتش منتهی به حرام نمیشن که. در اصول مقدمه موصله در یک کلمه مقدمه‌ای که شیء متوقف است بران، یعنی میشود یک نوعی توقف داره، اونا میگیم حرامه و در واجب هم اونا میگیم واجبه. مقدمه چی بود؟ ما لا یتم الواجب الا به، اون چه که مقدمه است، یعنی واجب بخواد در خارج تحقق بگیرد، تحقق نمیگیرد مگر به واسطه او، اون حرام، اون واجب میشود تو مقدمه واجب. تو مقدمه حرام هم حرام تحقق نمیگیرد مگر به واسطه او، اون حرامه. اینو نمیگیم ها، این که قطعا باید داشته باشیم. ما یه پله هم از این اومدیم پایین تر، گفتیم در جایی که انسان میخواد بازی را بسازد، باید حتی مقدمات غیر موصله، حتی مقدماتی که اصطلاحاً مقدمه حرام شمرده نمیشود. چرا؟ چون مقدمه که تنها راه ایجاد حرام باشه نیست، تنها راهش نیست، ولی چون در مسیر فعل حرام قرار میگیره و این میخواد در جامعه منتشر بشه، از این جهت اثر مهم میداره. در مسیر ترویج حرام قرار میگیره. و ما وقتی میخوایم الگوی اسلامی معرفی کنیم، باید چیزی رو معرفی کنیم که او را از محرمات دور کنه دیگه. الگو اینه دیگه، لااقلش نزدیک نکنه، حالا دورم نمی کنه، لااقلش مباح باشه، نزدیک نکنه. اگر یک چیزایی ما نقش هایی را ایجاد کنیم که او را به محرمات نزدیک کنه، دقت کنید، نمیگم موجبه بگو انجامش بشه، اون که میشه مقدمه حرام. چیزی که موجب انجام حرام بشه اون مقدمه حرامه، چیزی که زمینه سازی میکنه برای حرام این مقدمه حرام نیست. مقدمه حرامی که در اصطلاح شما خوندید اونی است که لا یتم الحرام الا به، لا یتم الواجب الا به، مقدمه باشه که فقط این باشه راهش، راه دیگه نداشته باشه. تو زمینه سازی اینجوری نیست، ولی نزدیک میکنه انسان رو به حرام، نزدیک میکنه این زمینه ها دیگه، و یه جلوی منجر به تشویق حرام میشود. خلاصه اون موقع یه لحظه اینو تمامش کن، وقتی منجر به تشویق حرام شد، خود تشویق به حرام حرامه، خود زمینه سازی برای حرام حرامه. نیتت این باشه، ببینید هدف تو نباید این باشه که زمینه سازی برای حرام بکنی، این خود زمینه سازی به نیت زمینه سازی برای حرام اگر حرکت بکنی، بله لذا این ضابطه رو میگذاریم، میگیم آقایان بازیساز باید به نیت زمینه سازی برای حرام نقش ندن، بلکه یه پله بالاتر به نیت دوری از حرام باید نقش ها رو طراحی کنن. این شد ضابطه و هدف، ضابطه برای هدف. بله
اینا مقاصد میشن،
اینا ضابطه برای هدف دیگه، خیلی ممنون. بازم سوال خوبی، حالا بذار ببینم آقای سید سوال است. مثلا
اینکه ما این اهداف کلی داریم بازی، که مثلا برای بازی اهدافی از این بازی داریم که
برای رسیدن
به اون هدف یعنی اینکه اهداف جزئی
آفرین درسته، آفرین درسته درسته درسته. آره آره، ولذا این گفتم این بحث هدف تو خود اهداف پیش بپردازیم، فقط اینقدر که معلوم بشه. از این جهت هم هر کی میخواد، هر کسی میخواد بحث مسائل مربوط به قواعد رو بررسی کنه، بدونه که مسائلی هم در خصوص مربوط به هدف داره. اما وقتی که ما میخواییم الگودهی کنیم، فرمایش شما درسته، یعنی ما میاییم میتوانیم این کار رو، این هم یه روشه که کلن سواگونه یک قسمتی رو میذاریم مثلا فصل اهداف، اونجا میگیم اهداف بازی ها، یک هدف کلی بازی ها باید چی باشه، بعدم اهداف ریزش هم در هر جا باید زیل همین هدف اسلامی و دینی بعد اینها رعایت بشه. البته این منافات نداره که اینجا هم ما هدف های ریزشون رو بگیم، این اهداف ریز در زید همون اهداف اصلی بازی ها در واقع تعریف می شود. بله همینطوره، ولی بله اینجا من هم فقط خواستم اجمالا بگم این تقسیم وجهش، یعنی این ضابطه دهی ها اینقدر باید توجهش داشته باشید، فقط دنبال این نرید که چیزی که حرامه را بگید انجام نباشه، تو اهداف باید چیزهایی را که ما را به طرف حرام هم نزدیک می کند نرید سراغش تو اون ضابطه دادن ها. اینجا بود که آقای درخشانی اشکالی داره، میگه خب شما دارید عملا وارد احتیاطی میشید، حالا که شما براعتی هستید، شما دارید میگید آقا چیزایی هم که حرام نیست، چیزایی که حرام نیست چون که بالاخره این موجب میشود زمینه هایی ایجاد بشه برای حرام، پس نباید این آقا انجام بدهد. اگه اونجور باشه خیلی از بیرون رفتن هم خانم ها هم که در کوچه و خیابان میرود چه بسا موجب حرام بشود، صورتش رو حتی باز میگذاره، جایزه دیگه، همون صورت هم کسی به نیت بد بهش نگاه بکنه. جوابش این است که اولا این از اون نوع نیست، یعنی منظور ما این که میگیم زمین سازی این نیست که چیزهایی که احتمال دارد کسی از این سو استفاده کنه، این مورد نظرمون نیست. دومین نکتهش هم این هست که گفتیم ببینید ما نمیگیم خود این زمین سازی، خود زمین سازی ولو به مقدمات بعیده موجب حرام بشود حرامه. ما میگیم نیت زمینه، به نیت این که حرام در خارج اتفاق بیفته داره زمینه، این حرامه. یعنی هدفش اگر این باشه که با این نقش ها به مرور منتهی شود به فعل حرام، با این هدف این رو انجام بده، این حرامه. اگر یک بازی سازی نادانسته بیاید نقش هایی رو ایجاد کنه که این نقش ها به مرور در طی سالها قبح محرمات رو میرزه و بعد هم آروم آروم منتهی میشود به انجام حرام، این حرفا، این نادانسته این کارو بکنه، این آقای بازی ساز الان کار حرامی انجام نداده چون نادانسته بوده. اما شما که میخوای مجوز بدی به این بازی، الان نمیتونی به این مجوز بدی. چرا؟ چون شما در مقام حاکمیت و مدیریت یک وظیفه داری، اون آقایی که تو کف خیابان هست یک وظیفه، اون آقا حکمش این است که نه آقا این فعلا حرام نیست. چرا حرام نیست؟ چون این از مقدمات بعیده است، از مقدمات بعیده است، مقدمات بعیده حرام نیست، مقدمات بعیده حرام حرام نیست، مقدمات بعیده واجب واجب نیست. مقدمه حرام است در حرام که منتهی به حرام می شود. تا اسمش میبریم میگه آقا اینا که انجام بدی اونم باید پشترش میاد، اینا که انجام بدی اونم میاد، این مقدمه حرام می شود، این سبب الحرام می شود. در یک کلمه مقدماتی که از نگاه عرفی سببیت برای تحقق حرام دارن، اونا حرامه. خب مقدمات بعیده که حرام نیست. خب ولی برای نگاه حاکمیتی وقتی نگاه میکنی، حاکمیت حق نداره نگاه کنه بگه خب این که منتهی نمیشود فعلا که حرام نیست. حاکمیت باید دورنگری کنه اتفاقا، بگه خب من که میخوام جامعه رو بالاخره در مسیر خودش قرار بدم، اگر از حالا این زمینه ها رو فراهم کنم، دیگه اون موقع وقتی که ترویج پیدا کرد و تحققه دیگه نمیتونم جلویش رو بگیرم، از همین حالا باید زمینه ها رو هم طراحی کنه. ولذا حاکمیت وظیفه دارد زمینه سازی برای امور خیر بکنه و زمینه های حرام رو برداره. و ما برای بازی ساز از نگاه الگودهی وقتی میخواییم حرف بزنیم، داریم از نگاه حاکمیت و حکمرانی بازی داریم حرف میزنیم. این نکته ای هست که نمیشود یک فقیه فقط بیاد حکم فردیش رو بده. بله از من الان بازی ساز بگه آقا من این چیزی که ساختم الان نه حرام است نه فعلا سبب حرامم نیست، ولی خب این در مسیر حرام هست، تو مسیر حلال نیست. کسایی که این بازی رو بکنن به طرف حرام رغبت پیدا میکنن. همینقدر. آقا رغبت به حرام که حرام نیست که. هزاران نفر رو برید، چه بسا رغبت به زنا داشته باشن، چه بسا رغبت موسیقی داشته باشن، موسیقی حرام، چه بسا رغبت به خیلی روابط نامشروع داشته باشن، رغبت به رشوه داشته باشه، ولی بهش بخوای رشوه بدی قبول نمیکنه. میگه رغبت میل دارم ها، ولی چون مولا گفته است نه نه، رغبت که حرام نیست، ولی این بازی من ایجاد رغبت میکنه. خب ایجاد رغبت که کرد، مقاومت کم میشه دیگه در برابر حرام. همه که مطیع مولا به این معنا نیستن که حتی رغبت شدیدم باشه باز هم مخالفت کنن با نفسشون، مقاومت کمتر میشه. اینجاست که ما در مقام الگودهی دارم میگم اینا باید جلوشو بگیریم، ضابطه بهش تعیین کنیم. اما اگه اومد یه نفری گفت آقا همچون بازی الان دست من اومده چه کارش کنم، خب خواهی گفت که نه این حرام نیست، ولی بهش توصیه میکنی. این هم بحث محرم مستحباتی که میگیم اینه، یا گاهی کراهت شدیده بهش میگیم، میگیم این چون منتهی میشود به اونجا بذار کنم. اصلا بذارید یه چیزی بگم به آدم طرف. میدونید چرا غنا حرام شده؟ از برخی از روایات در میاد غنا حرام شده چون مسیر زناست. الغنا اصلا روایت نمیگه، الغنا رقیت الزنا، یعنی غنا مسیر انتها منتهی شدن به زنا هست. ولی برخی فقها گفتن غنا به خودی خود که حرام نیست که، چون دارای لوازم حرامی هست، مسیر زنا رو باز میکنه. افراد جمع میشدن میگیرن میخندیدن میرقصیدن، این اونا میدید با اون بالاخره آشنا میشد و غیره، مثل الانش هم چه بس اینطوری هست دیگه. پارتیا ما شرکت نکردیم بدونیم چطوریه، ولی گفتن وصف عیششون چه بسا شنیدیم بالاخره، گرچه که هیچ عیشی هم نکردیم ولی وصف عیشش رو شنیدیم. در حال این گونه دارن عمل میکنن و این طبیعتا ما وظیفه داریم که حکمش رو به گونه بگیم که منتهی به اون نشه. یعنی دست از اون براءتمون نکشیدیم ها، دست از نکشید براءت، اینجا که جای براءت هم نیست، ما حکمش روشنه، ولی ایجاد زمینه برای محرمات خودش حرامه. ایجاد زمینه به نیت ایجاد محرمات، ایجاد زمینه برای محرمات یک امر قصدیه، ایجاد زمینه برای محرمات حرامه. و حاکم، این مهمه، از نگاه حاکم، حاکم که نباید ذهن خانی کنه، وظیفه ذهن خانی رو نداره که، حاکم باید تمام زمینه های حرام جلوشو بگیره. چرا؟ چون چه میدونه اون آقا به نیت زمینه سازی این کار رو کرده یا به نیت نه مثلا فرض کن بهینه سازی. من که نمیدونم که، حاکم که نمیدونه که، ولی میداند که این قابلیت رو دارد که اینو منتهی کند افراد رو به حرام. میاد چیکار میکنه؟ میاد جلوش میگیره. وظیفه داره جلوش. این جزء از احکام حکومت، از احکام فقه حاکمیت ماست. فقه حاکمیت رو بگیری. یعنی حاکم یک وظیفه‌ای داره که اگه خودش بود و خودش اون حاکم نبود اون حکم رو نداشت، اون وظیفه رو نداشت. ولی حالا که حاکم شده باید این کارو بکنه، باید جلوشو بگیره. دیگه وقت تمامه ها. آره دیگه الان وقت تمام شد. من قصد داشتم اینو دوستام تمامش کنم. سوال مربوط به اینه بفرمایید.
نه الان این کارو نکردیم. الان من حواسم هم بود اتفاقا که این کارو نکنیم. گفتیم ببینید، ولی برگشتیم گفتیم ببینید با ترویج حرامی نفهم حتی سوا کردیم بگید. گفتیم این آقا نیتش این است، ببینید هدفش این است که من میخوام زمین سازی کنم برای حرام. نه این درست. حالا آیا در خارج بگم تحقق بگیرد اثرش هم این کاری که این آقا میکنن در خارج هم تحقق بگیرد یا نه، از در این بشود که مردم منتهی به این بشوند یا نه، حاکمیت گفتم چرا تو الگو دهنیان این رو الگو میده، میگه آقایون بازیسازها توجه کنید با این هدف برید جلو، تو هدفتون نیتتون این باشه که بازی زمینه برای، حالا ما نیتای سلبیش گفتیم، الگو زوابط سلبیش گفتیم، لطف کنید زوابط ایجابیش هم بعدا بنویسید دیگه، خودتون در مقابلش میدید دیگه، من وقت نگیدم برام. آره به این نیت این باشه که اینو به طرف مثلا ترک محرمات، به طرف فعل واجبات، فعل نمیدونم و خوبی ها، خلاصش بگیم به طرف خوبی ها، این هدفتون این باشه. فقط در این که گفتیم چرا حاکمیت باید اونهایی که زمینه اینجا وارد اون بسته شدن، چرا حاکمیت باید چیزایی که زمینه حرام شدن رو داره جلوشو بگیره، چرا باید این ضابطه رو بگذاره برای بازسازها؟
این ضابطه این هدف نداشته باشه، یه اختیارش نیست. یعنی در حاکمیت دونی همچین هدفی داشته باشه نداشته باشه.
حاکمیت رو نه، حاکمیت برای بازسازها تعیین میکنه که هدف کلی شما، غرض و انگیزه شما این باشه، توی تو نقش هاتون این ضابطه رو رعایت کنید، با این هدف نقش هایی رو ایجاد بکنید که مسیر مثلا فعل خیرات را باز کنه، مسیر لااقل اباحه ها را باز کنه، مسیر محرمات رو باز نکنه. آقا هدفتون از نقش دادن ها این باشه، بستن راه های حرام و باز کردن راه های حلال.
راه های حلال رو باز کنید براشون، هدف دونیم باشون. بعد اون طرف خودشه که میاد میگه خب این هدف من شد، حالا من باید اینا عملیاتش کنم. عملیاتی کردن با خود مکلفه. ولی حاکمیت میاد میگه حالا من از نگاه فقهی بگم آقایون بازیسازها باید این جز اهدافتون باشه، این هدف برای شما لازم هست. چرا؟ چون اگر با این هدف دیگر بیایید جلو شما جز فاعلین حرام خواهید بود. این فقه، حکم فقهیش در واقع این خواهد شد، شما در مسیر مروج حرام قرار میگیرید، شما در مسیر زمین ساز حرام قرار میگیرید.
یعنی خود هدفش داریم
آره آره. آره دیگه میگیم اگر تو هدفت هدف زمین سازی برای حرام باشه این خودش حرام
باشه. تو به فعل هم منجر نشده خود هدف انگیزه
آفرین میگه آفرین خب باشه اینو تو مرحلهش ما باید حلش کنیم. یکی از بحثای جدی که ما در بحث اهداف داریم همینه که خیلی هم مهمه که آقا صرف هدف ولو در خارج بنده وقتی تجری اجرای این است اون تازه تو تجری تو تجری تو تجری نه فعل حرام که منجر نمیشه که تجری فقط فرقش اینه فعلی انجام میشود اما نه فعل حرام، اما نیت بود که فعل حرام انجام بکنه. ما یه چیز دیگه غیر از اون الان میگیم محل بحثه تو بحث اهداف میگیم اصلا فعلی هم انجام نشه، آره فعلی هم انجام نشه ولی طرف نیتش این بود که کاری که انجام کار در خارج فلان اتفاقا بیفته، تا بینش مخالفت التزامیه. وقتی شروع میکنه بازی ساختن این دیگه در مسیر قرار داره، دیگه فعلا انجام شد و لذا به این بازی ساز میگیم آقا با این هدف فعلت درست کن، فعلت یعنی با این هدف باید وارد این فعل بشی. اگر با هدف ناسالم و هدف حرام وارد این فعل بشی فعلت هم میشه حرام.
هدف هدف در حکم فعل تاثیر داره ولی خود هدف خوش نداره.
از میکنم اینجا که ما هنگاهی هم تعبیر میکنیم هدف حرام، منظورون از هدف حرام لزوماً این نیست که خود هدف رو هم قائل باشیم به اینکه حرام یا نه، و اینکه آیا نیت هم میتواند حرام باشه یا نه. بله ببینید شما حتی در نگاه عقلا آیا نیت سوء رو، نیت سوء رو اگه بخواید دستبندی کنید جزء قبح قرار میدید یا جزء حسن قرار میدید؟ اینجا دیگه ترکید دیگه در واقع. امام فرمود دیگه گفت که خب این منتها اون کار رو گفت، من از همون امام یاد گرفتم، گفت این کار رو این قنا رو بخواد دستبندی کنی تو حق میذاری یا تو باطل. حالا من میگم آقا شما نیت سوء رو اگه بخوای دستبندی کنی توی قبح قرارش میدی، یعنی اونقدر نیت سوء رو قبیح میدونن یا حسن میدونن؟ بگو قبیحه دیگه، قبح عقلی داره. خب از این قبح عقلی میرسیم به شرعن، هم همینه فرق نداره. آفرین. حالا نیت سو دسته هایی داره، دقت کنید نیت سو و قصد سو دسته هایی داره. اگر در امور التزامی باشه حرامه، اگر در امور التزامی باشه حرامه، در امور غیر التزامی باشه باز دسته هایی داره. یعنی همینجوری کلا شما نمیتونید بگید آقا نیت سو از نظر شرعی حرامه یا نه، اگرچه قبحش رو همه میدونن. قبح اگر نیت سو در نگاه و عقلا میگن آقا اگر نیت ظلم، اینجوری بگیم نیت ظلم قبیحه، کنه خودش ظلمه، خودش ظلمه، خود نیت ظلم ظلمه. وقتی میگیم قبیحه اصلا ظلمه، چون در جای خودش نیست، نیت نباید رو ظلم تعقیب بگیر خود این. ولی آیا قبح نیت ظلم هم مثل قبح ظلمه؟ نیت ظلم هم یک ظلمه، اما فرض کن نیت قتل هم یک گناهه، یک عرض شود که زشتیه، یک قبحه، ولی خود قتل یک جور دیگه. اینجاست که شارع مقدس اومده یه مقداری نرمتر برخورد کرده، گفته ببینید من دست در روایت داریم نیت رو میگه گناهی که نمی نویسم، نیت کردی نمی نویسم، یعنی جاداش بنویسم، یعنی میتونستم تو از جهت عقلایی استحقاق ذم داشتی، تو چرا نشستی داری طراحی میکنی چجوری مؤمنی رو بکشی؟ تو طراحی کردی، تو ذهن خودت نیت کردی فردا چجوری این آقا رو بکشی. خب این کارت خیره، کارت حرامه، ولی شارع مقدس ارفاق کرده، گفته تا تحقق نداده نمیدونستم براش، ارفاق کرده، کارش کار حرامیه. ولی دا یه جرایی یک چیزی مرحوم شهید ثانی توی لمعه داشت، در بحث لئان به نظرم میگفت، میگفت حرام غیر موافقه، میگفت حرامه لئان، حرامه، ولی چون پشترش خداوند گفته که خداوند در میگذارد از اینو میبخشه، دیگه این چیز نیست، عقاب نداره. بعد اونجا بحث میکردن که بعضیا که اصلا میشه یک چیزی حرام باشه و عقاب نشه، این حرام حساب میشه؟ من دارم بعدش رو میگم یه جورایی. بله آقا نقطش کن زیاد سنگین نشه دیگه، میبخشید. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.